اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که حضور زنان کارگر در ارائه کمک های نجات دهنده به این سازمان ضروری است. آقای گوترش دیروز یکشنبه در توییت گفت که صدای زنان و دختران در تصمیم گیری های بشردوستانه ضعیف بوده، اما وقت آنها شامل شوند نتیجه برای همه قوی تر خواهد بود. در 4 ماه اپریل طالبان کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار را از کار منع کردند. بعدن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به 3300 کارمند خود خبر داد که بدون اطلاع ثانی به سر کارشان نروند. اداره هواشناسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیش بینی کرده که امروز در برخی از ولایت های این کشور از جمله کابل بارندگی شدید رخ می دهد که وقوع طوفان هم احتمال می رود. بر اساس پیش بینی این اداره، در اثر بارندگی شدید امروز سطح آب دریاهای کوکچه، طالقان، بغلان، پنشیر و قربند افزایش خواهد یافت که موجب جاری شدن سیلاب ها هم خواهد شد. یک عضو جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید که به زودی تغییرات اساسی در ساختار تشکیلاتی این جبهه ایجاد خواهد شد. عبدالحفیظ منصور، یک عضو این جبهه، دیروز در تویترش خبر داد که شماری از آگاهان امور از یک ماه به این سو روی انتصابات جدید کار میکنند و نتیجه آن را به رهبری این جبهه ارائه کردند. او در این مورد یک روز پس از آن خبر داد که صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت، در تویترش با انتقاد به گفته او از انحصارگرایی از سمتش استفاده داد. وزارت خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که هیئت از این کشور تا روز جمعه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این هیئت راه را برای بازگشایی نمایندگی های دیپلماتیک ایران در ریاض هموار می کند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این اعلامیه یک روز پس از ورود هیئت عربستان سعودی به تهران و همچنان پس از دیدار تاریخی وزرای خارجه دو کشور در چین منتشر شد. عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش با ایران را در جنوری سال 2016 میلادی پس از آن به تعلیق درآورد که معترضان خشمگین بعد از اعدام یک روحانی شیعه در ریاض به سفارت سعودی در تهران یورش بردند. یک مرد 50 ساله و یک دختر 11 ساله‌اش در جمع 5 کشته در حملات راکتی روسیه در اوکراین شاملند. مقامات اوکراینی میگویند که این افراد در 2 روز گذشته در شمال شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. از شدت عملیات نظامی روسیه در شرق اوکراین کاسته نشده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. انتقاد عالمان دین در افغانستان از منع تحصیل دختران. طالبان میگوید در مسائل جنجالی بغاوت نکنید. از این در گزارش میشنوید. از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. سازمان جهانی غذا میگوید که تنها گزینه برای نجات جان میلیون ها نفر در افغانستان کمک های دوامدار این سازمان است. اما از نیازمندان میشنویم.
به خدا بیوزن است، وقت یک کار باردم میتونه سال خود نمیتونه.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان و پیسه داراست.
از سرگیری دوباره اینترنت کلاب ها در هرات، پس از پخش گزارش رادیو آزادی.
تشکر از رادیو آزادی که بعد از پخش ازو ما تانستیم که با شیخ عمرو نیمارو ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
مخالفت در برابر تصمیم امنیت ملی پاکستان و عملیات گسترده در ایالت خیبر پشتونخوا بر ضد تروریسم. یکی از رهبران پشتون میگوید
در نظامی عملیات و در تصمیم زکر مخالف
تروریسم زاده پالیسی های نادرست خود حکومت پاکستان است.
و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه هفته.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. برخی از علمای دینی با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان مخالفت کرده و گفتند که اسلام به دختران اجازه داده که تحصیل کنند. یک عالم دینی در گفتگوی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زمانی که دخترش ازش پرسید که چرا در نظام اسلامی دختران از حق تحصیل محرومن، او پاسخ نداشت و از این بابت خجالت بکشید. اما یک وزیر تندرو طالبان چنین انتقاد را نشانه از بغاوت خوانده است. فرشته نگاه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش می کند.
یک وزیر تندرو حکومت طالبان به درخواست برخی از علمای دینی مبنی بر حق تحصیل دختران عکس‌العمل نشان داده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو عالم سرشناس دینی از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند و از طالبان خواستند که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کنند و اجازه دهند که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای همه دختران باز شوند. عبدالرحمن عابد شنبه گفت که باید به دختران اجازه داده شود که در صنف های جداگانه از پسران به تحصیل خود ادامه دهند. به گفته او معلمان آنها هم باید زنان باشند، اما اگر چنین امکان وجود ندارد مقام های مسئول باید زمینه را چنین مساعد کنند. آقای عابد به اسوشیتد پرس گفته که دخترش از مکتب محروم است. او گفته که شرمسار دخترش است و هیچ پاسخی ندارد. زمانی که دخترش ازش میپرسد که چرا در نظام اسلامی دختران اجازه تعلیم را ندارند. توریالای امت، یکی از علمای دینی دیگر که از اعضای طالبان است، هم گفته که به دختران باید اجازه رفتن به مکاتب و پانتون ها داده شود. آقای امت گفته که اسلام به زنان و مردان اجازه درس خواندن داده، اما به گفته او با اجاب و در محیط خاص. او افزوده که باید انتقادهای سازنده صورت گیرد و به گفته او حکومت طالبان باید انتقادهای سالم را بپذیرد. در غیر آن اگر انتقاد نشود احتمال فساد وجود دارد. و تازگی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روز جمعه گفت که عالمان دینی نباید که در مخالفت با پالیسی های حکومت ابراز نظر کنند. او این را در حال هشدار داد که عبدالسمی غزنوی یک عالم دیگر در یک مدرسه دینی گفته که در مورد تحصیل دختران در اسلام اختلاف نظر وجود ندارد و گفته او احکام اسلامی روشن است و بر اساس آن تحصیل دختران جایز و پسندیده است. عبدالسمی غزنوی در سخنانش که در ویدیوی منتشر شده تاکید کرده و گفته که کسانی که میگویند شرایط برای تحصیل دختران مساعد نیست باید شرایط فراهم شود. او گفته که اسلام به دختران اجازه تعلیم داده و اگر دستور حاکم خلاف دستور خدا و رسول باشد باید دستور حاکم پذیرفته نشود. اما ندا محمد ندیم پس از این سخنان بدون گرفتن نام کسی گفت تو مردم را به بغاوت تشویق میکنی، نتیجه آن چی خواهد بود؟ اگر مردم به بغاوت علیه نظام تشویق شوند آیا به نفع مسلمانان خواهد بود؟ حکومت طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و همچنان پانتون ها را برای دختران مسدود کردند و زنان را هم از رفتن به کار و رفتن به اماکن عامه مانند امام ها، پارک های تفریح و کلب های ورزشی منع کردند. همچنان زنان هفته گذشته از کار در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان منع شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه غذایی جهان WFP می گوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان تاکید کرده که تنها گزینه برای نجات جان میلیون ها نفر در افغانستان کمک های دوامدار WFP است. اما شمار زیادی از نیازمندان این کشور ادعا می کنند که کمک های بشر دوستانه به دسترس نیازمندان قرار نمی گیرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان جهانی غذا یا WFP می گوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که به گفته این سازمان بالاترین میزان در جهان است. این سازمان دیروز در توییترش این خبر را داد و افزود که از آگوست 2022 وضعیت بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان وخیم‌تر شده. همچنان گفته شده که از سال گذشته WFP کمک‌های بشر دوستانه را برای نجات 23 میلیون نفر در افغانستان رسانده. اکنون این سازمان با کمبود منابع مالی برای دوام کمک‌های بشر دوستانه با نیازمندان روبروست. در این حال شمار زیاد از نیازمندان در افغانستان با ارسال پیام‌های صوتی به رادیو آزادی گفتند که از کمک‌های بشر دوستانه مستفید نشدند و در وضعیت رقتبار به سر می‌برند. دو تن از این نیازمندان که نام‌هایشان را نگرفتند به رادیو آزادی گفتند:
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه دارا است. ما خیلی از ایچ کمک مستفید نشدیم، بکار استم، یکونیم سال مشست، دو اولاد دارم.
به خدا قسم کنم یه لغ منان نداریم که بخوریم، خودم بیوزن استم، 6 جان اولاد دارم، خورد خورد از کلش، دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. با خدا بیوزن است، وقت یک کار بار آدم میتونست، حال خود نمیتونه.
سازمان جهانی غذا تاکید کرده که با منابع مالی که در دسترس دارد تنها قادر است که کمک های بشر دوستانه را در ماه اپریل به 4 میلیون نفر در افغانستان برساند، در حالی که به گفته این سازمان قرار بود که در این ماه 13 میلیون نفر کمک شود. این سازمان افزوده که برای اطمینان از دوام کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان، WFP در جریان ماه جاری میلادی به 93 میلیون دلار و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، میزان کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کاهش چشمگیری یافت و باعث شد که شمار نیازمندان هم در این کشور افزایش یابد. اخیراً خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ماه جاری میلادی که رمضان در افغانستان جریان دارد چیز برای خوردن ندارند و بیشترشان گرسنه روزه می گیرند.
با آنکه کابینه حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته از تصویب سند بودجه سال مالی 1402 خبر داد، اما این سند تا هنوز از سوی رهبر طالبان توشیح نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که سند بودجه سال مالی 1402 هنوز تحت بررسی قرار دارد. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه نظام پیشین جمهوریت می گوید که تأخیر در توشیح سند بودجه سبب تأخیر و ایجاد مشکل در تطبیق پروژه های توسعه‌ای می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت نزدیک به یک ماه سال مالی 1402 رهبر طالبان تا به حال سند بودجه حکومتشان را توشیح نکرده است. کابینه حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته اعلام کرد که سند بودجه سال مالی 1402 را تصویب کرده و وزارت مالیه حکومت طالبان با نشرین خبر گفته بود که این سند برای توشیح به ملاحبت الله اخندزاده رهبر طالبان فرستاده می شود. عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
طرف ما کارش خلاص شده، توشیحش مانده، تا وقت توشیح نشه و جزئیات چیزی ساخته نمیشه.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که سند بودجه هنوز تحت بررسی قرار دارد. جزئیات سند سال مالی 1402 حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی همگانی نشده. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه نظام پیشین میگوید تأخیر در توشیح سند بودجه باعث ایجاد مشکل و تأخیر در تطبیق پروژه های توسعه‌ای میشود. او به رادیو آزادی گفت:
بودجه عادی رو میتونن تا یک زمان رو به مشکل عادیش والا امضا و فیصله هم نباشه و کار چپش ببرن. برای بودجه این کشافی ضرورت لازمی دارن که توشه شوه و بودجه جنبه عملی رو پیدا کنه. در غیر از تمام پروژه هایی که انکشافی میباشه و حالت تعلیق در بیاره.
این در حال است که پس از تصویب بودجه سال مالی 1402 از سوی کابینه حکومت طالبان مشخص نشده است که چه مقدار بودجه به بخش عادی و چه مقدار به بخش توسعه اختصاص یافته است. طالبان همچنان آغاز سال مالی را از ماه جدی به ماه عمل تغییر دادن. در نظام پیشین جمهوریت سنه بودجه پس از تهیه از سوی وزارت مالیه برای تصویب به شورای ملی فرستاده می شد و پس از تصویب از سوی رئیس جمهور توشیح می شد. همچنان جزئیات بودجه در جریان تصویب و پس از توشیح همگانی میشد. اما در حکومت طالبان که شورای ملی وجود ندارد، سند بودجه پس از تصویب از کابینهشان برای توشیح برابر طالبان فرستاده میشود. در سال گذشته حکومت طالبان مجموعی بودجه سال مالی 1401 اجری شمسی را مبلغ 231 میلیارد افغانی اعلام کرده بود که از این میان 27.9 میلیارد آن بودجه توسعه‌ای و بقیه بودجه عادی خوانده شده بود. حکومت طالبان گفته بود که این بودجه بر اساس عواید داخلی تهیه شده است، اما در این سند مقدار پول اختصاص داده شده با وزارت های حکومت مشخص نشده بود.
تصمیم کمیته امنیت ملی پاکستان درباره راه اندازی عملیات نظامی علیه افرادگرایان در ایالت خیبر پشتونخوا با مخالفت شدید ملی گرایان پشتون مواجه شده است. آنها ادعا کردند که تروریسم به منطقه آنها تعمیل شده است. کمیته امنیت ملی پاکستان به رهبری شهباز شریف صدر اعظم این کشور پس از افزایش حوادث امنیتی تصمیم گرفته که عملیات تصفیوی گسترده ای را در ایالت خیبر پشتونخوا راه اندازی کند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
اعضای ملیگرای خیبر پشتونخوا به تصمیم کمیته امنیت ملی پاکستان مبنی بر آغاز عملیات نظامی گسترده علیه تروریست ها در این ایالت عکس العمل تند نشان دادند. کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلان کرد که عملیات گسترده و سرتاسری را برای از بین بردن تمامی گروه‌های افراطی از جمله تحریک طالبان پاکستان آغاز کرده. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که تصمیم گرفته که با همکاری مردم و دولت عملیات همه‌جانبه و گسترده را علیه تروریسم در خیبر پشتونخوا انجام دهد. اما این اقدام عکس العمل‌های گسترده عذاب ملیگرای نیالت را برانگیخته. این عذاب گفتند که اگر حکومت و اردوی پاکستان بار دیگر علیه تروریسم در قلمرو پشتونها وارد عمل شوند، آن را متوقف خواهند کرد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، در واکنش به این عملیات نظامی گفته که در نتیجه این عملیات علیه تروریسم که به گفته او در منطقه پشتون نشین‌ها تامین شده، مردم متضرر شده و آواره خواهند شد. پشتین دیروز در توییترش حکومت و اردوی پاکستان را مقصر دانست و افزود که تروریسم سیاست 40 ساله دولت و جنرال‌های پاکستانی بوده است. ایمل ولی خان رهبر ایالتی از عوامی نشنل هم در توییترش عکس العمل نشان داده و گفته که قبل از تصمیم گیری کمیته امنیت ملی در مورد عملیات علیه تروریسم و گفته او افراد را که تروریست ها را بازگرداندند باید به پنجه قانون سپرده شوند. از سوی دیگر افراسیاب خطک، یکی از اعضای سابق مجلس سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی، میگوید که تروریسم در نتیجه پالیسی های نادرست حکومت پاکستان ایجاد شده.
دلته مونږ پښتانه وطنپال ګوندونه زکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم زکه مخالف یو.
احزاب ملیګرا با تصمیم کمیټه امنیت ملی پاکستان مخالف هستیم. تروریسم زاده پالیسی های نادرست خود حکومت پاکستان است و دومین که آنها قبلا هم عملیات مشابه را انجام دادند که تروریسم را خاتمه نداد، بلکه در نتیجه تنها پشتون های زیادی را کشتند.
محسن داور، نماینده عضو مجلس نمایندگان پاکستان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، هم در عکس العمل با آغاز عملیات نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا گفته که عملیات قبلی اردوی پاکستان بی نتیجه بود و این عملیات هم به گفته او بی نتیجه است. اردوی پاکستان در 2014 عملیات نظامی را به نام ضرب غصب علیه شورشیان مسلح در مناطق قبایلی ایالت خیبر پشتونخوا را اندازی کرد که در نتیجه آن بیش از 1 میلیون نفر از مناطقشان بیجا شده و از کشته شدن صدها تن به شمول طالبان پاکستانی در آن گزارش شد. اخیراً عملات مرگبار در پاکستان از یک سال افزایش یافته و تنها در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 125 پلیس پاکستانی در این عملات جانهایشان را از دست دادند. جنرال آسم منیر لویدرسیز پاکستان، ندیم احمد انجام رئیس استخبارات یا ایسای این کشور به همراه با شهباز شریف صدر اعظم و سایر مقام های پاکستانی در نشست اخیر کمیته امنیت ملی در حال تصمیم گرفتند که علیه تروریسم در خیبر پشتونخوا عملیات کنند که پاکستان از چند با بحران جدی سیاسی و اقتصادی روبرو است.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. از سرگیری اینترنت کلاب ها در هرات پس از گزارش رادیو آزادی در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
روزنامه امریکایی هل مطلبی را در مورد انتقاد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 منتشر کرده است. در آغاز مطلب می خوانیم که قصر سفید ارزیابی خود درباره خروج از افغانستان را در گزارش 12 صفحه‌ای به روز پنجشنبه منتشر کرد. در این ارزیابی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته که پیش از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی گزینه‌ها را محدود کرده بود. اداره رئیس جمهور بایدن استدلال می‌کند که آنها مجبور شدند که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، زیرا که اداره رئیس جمهور قبلی توافقنامه‌ای را با طالبان امضا کرده بود. به نوشته روزنامه هل، حکومت رئیس جمهور بایدن در آن زمان حدود 100 هزار تن از متحدان و شهروندان آمریکا را از افغانستان خارج کرد و روند تخلیه مردم با هرج و مرج مواجه شد. کابل هم در همان شب و روز به تصرف طالبان درآمد. همان بود که هزاران نفر به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل هجوم آوردند. همزمان با هرج و مرج یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. فرست پوست نشریه آنلاین هندی دیروز یکشنبه مقاله‌ای را در مورد فشارهای طالبان بر زنان و دختران افغان و آخرین واکنش‌ها به این فشارها منتشر کرده است. در آغاز مطلب آمده که اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن طالبان برای پایان دادن محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و ادارات ملل متحد کمک‌های خود را به افغانستان مشروط کرده است. فرست پوست به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده که اتحادیه اروپا در صورت به کمک‌های خود در افغانستان ادامه خواهد داد که حکومت طالبان به ممنوعیت کار زنان پایان دهد. این اتحادیه محدودیت بر کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد را مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده و گفته تا زمانی که موضوع جنسیت در نظر گرفته نشود نمی‌تواند به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. فرست پوست با اشاره به بخش از اعلامیه اتحادیه اروپا نوشته که آنها از طالبان می‌خواهند که به زنان در امور کمک‌رسانی به طور مساوی و معنادار سهم داده شود تا زنان بتوانند نقش فعال در جامعه ایفا کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تاریخ 4 اپریل گفت که کارمندان زن این سازمان در ولایت ننگرهار از سوی طالبان متوقف شدند. یوناما در واکنش به آن از بیش از 3000 کارمند مرد و زن افغان خواست تا اطلاع بعدی سر کار خود نروند. قبلا طالبان در دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد، اما ادارات ملل متحد از ممنوعیت مستثنا خوانده شد. سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت‌های طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان به خصوص زنان نیازمند تأثیر گذاشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان دهید.
پس از نشر گزارش رادیو آزادی در مورد بسته شدن انترنت کافی ها در هرات و انترنت کلاب ها دوباره اجازه فعالیت داده شده است. حدود یک هفته پیش تقریبا 300 انترنت کلاب در هرات به امر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت بسته شد. شماری از دانشجویان به رادیو آزادی گفته بودند که به همین دلیل در بخش به دست آوردن معلومات با مشکل مواجه هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تشکر از رادیو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امر معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون مسئول یک کافینه در ولایت هرات است که میگوید پس از نشر گزارش روز شنبه رادیو آزادی آنان به نزد رئیس امر به معروف رفتند، با وی صحبت کردند، او را قناعت دادند که در نتیجه به آنان اجازه فعالیت داده است.
با ما یک دری ممانعت یا کنترل گذاشتن که مثلا از 15 سال باید کمتر نباشه کسی که اینجا میایه و فیلم معتزل یا او چیزا نباشن و دخترها نباشن داخلی، چون این چیزا کاملا ما قبلا هم ایر عملی کرده بودیم. این که صدای ما را از رادیو آزادی بزی و گوش مسئولین رسان بسیار تشکر خوشایند استم. بیشتر از 300 کابینتا را باز کردن، از 500 نفر زیادتر، از 5000 عضو خانواده ای که از نان مانده بود پس به یک درآمدی واقعی برگردانده شد. تشکر از تمام میدیا، تشکر از خصوصا رادیو آزادی.
مولوی عبدالرحمن رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفته بود انترنت کلاب ها فرزندان مردم را مصروف می ساخت و به گفته او اگر همین گونه ادامه یابد پیامد ناگواری خواهد داشت. عبدالباری مسئول یک کافینت دیگر در ولایت هرات می گوید با استفاده از این دکان 10 یا 11 نفر اعضای خانواده‌اش را نان می داد و تقریبا یک هفته دکانش بسته بود، اما اینکه بعد از نشر گزارش رادیو آزادی دوباره به آنان اجازه فعالیت داده شده خوشحال است.
بسیار زیاد تشکر از همکاری شما که خود ما همکاری کردن. بله امروز همه سوء تفاهمی که اینا داشتن از طرف ما برداشته شد و من حیث یک اینترنت کلاب بسیار زیاد از شما سپاسگزاری و تشکر میکنم که ما از همین نفقه خانواده ما 10-11 نفر از همین دکان ما نان میخوردیم و خوشبختانه بعد از یک هفته یا 10 روز خوشبختانه دوباره تونستیم به سر کار خوب برگردیم. بازم در آخر از شما بسیار زیاد سپاسگزارم.
یونس محمدزاده دانشجوی پانزه حقوق در ولایت هرات هم میگوید اینکه یک هفته اینترنت کلاب ها در هرات بسته بودند، محصلین بسیار از درس هایشان عقب مانده بودند و خوشحال است که اکنون دوباره اینترنت کلاب ها باز شدند. او به رادیو آزادی گفت
به مدت یک هفته که اینترنت کلاب ها بسته بود، محصلین از درس ها خیلی عقب موندن و این باعث شد یک ضرر جبران‌ناپذیری به محصلین وارد شد. حالا که اینترنت کلاب ها باز شده، محصلین میتونن دوباره به همون روال قبل برگردن و ما بسیار از این چیز خیلی خوشحالیم که اینترنت کلاب باز شده. امیدوارم که این روال ادامه پیدا کنه و دوباره اینترنت کلاب نبندن.
خواستم در مورد شروطی که به اینترنت کلاب ها گذاشته شده از مولوی عبدالرحمن رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
پیام ها و نظریات شما
هیچ چیز نداریم، خواست بر از الله امرای ما کمک کنید. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خوب خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونیم.
عبدالله قسم از اصوله درائیم به شما در تقاوین طلب پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخره، با مردم نمیرسه. پیسه را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده و به بعضی 2000 رسیده و به بعضی 4000 رسیده و در حالا که 40000 تا پیسه جاده کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بفند است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه، در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایان را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یک در بینش هم تقسیم میکنه. وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، دروغه در مردم میته، 2 کیلو 3 کیلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه. وا تقسیم میکنه در بینش.